رادیوی آزادی
مجله
السلام علیکم شنوندگان ارجمند امروز سه شنبه
دوم یولی آزادی
السلام علیکم شنوندگان ارجمند امروز سه شنبه 12 یولی سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا با یک سفر اعلان نشده وارد کابل شد. دادگاه عالی قرقیزستان حکم حبس ابدی عظیم جان اسکروف را لغو کرد و بر اثر ترکش در محله شیعه نشینی بغداد دست کم 9 نفر جان باختند. تفصیل خبرها اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا روزی 12 یولی با یک سفر اعلان نشده وارد شهر کابل شد و با رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی، رئیس اجرایی افغانستان احمد عبدالله و فرمانده والا مقام امریکایی جنرال جان نیکلسون دیدار و گفتگو کرد. سفر اشتون کارتر با کابل تقریبا یک هفته بعد از آن صورت گرفت که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا اعلام داشت بعد از ختم مهلت ریاست جمهوریش نیز تا یک سال دیگر 8400 افسر و سرباز امریکایی در افغانستان خواهند ماند. قبلا واشنگتن میخواست که تا پایان سال 2016 تعداد نظامیانش را از 9800 نفر تا 5500 نفر کاهش بدهد. پیمان ناتو هم در نشست اخیرش در ورشو ماموریتش در افغانستان را برای سال 2017 تمدید کرد و با نیروهای امنیتی افغان تا سال 2020 وعده هر سال تا 5 میلیارد دلار کمک مالیوی نمود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا این هفته با مقامات روسیه در رابطه با بحران سوریه، قضیه اوکراین و بحث آذربایجان و ارمنستان برای قره‌باغ کوهی مذاکرات خواهد کرد. بنا به اطلاع رسمی که روز سه‌شنبه نشر شد، قرار است که کری روز 14 یول بعد از شرکت در تنتنه‌ها بخشیده به روز اشغال باستیلیا در فرانسه وارد مسکو شود. سفر رسمی او به روسیه هم دو روز ادامه خواهد کرد. وزارت امور خارجه آمریکا درباره با کدام از منصبداران والا مقام روسیه گفت و شنید کردن جان کری اطلاع نداده است. درباره سفر کری به مسکو روز 7 یول در جریان گفتگوی تلفنی پرزیدنت آمریکا باراک اوباما و همتای روسش ولادیمیر پوتین تصمیم گرفته شد. بنا به اطلاع وزارت امور خارجه آمریکا جان کری بعد از مسکو به لوکسمبورگ و از آنجا به بروکسل میرود تا به خاطر بررسی برتری‌های سیاست بیرونی آمریکا با رئیس بخش سیاست خارجی اتحاد اروپا فدریکا ماگرینی گفت و شنید انجام بدهد. دادگاه عالی قرقیزستان روز 12 یول حکم حبس ابدی فعال جامعه شهروندی عظیم جان اسکروف را لغو کرد و پرونده او را برای بازبینی به دادگاه ولایت چوی فرستاد. خود اسکروف هنگام قرائت تصمیم دادگاه عالی در تالار حضور نداشت. عظیم جان اسکروف شهروندی ازبک تباری قرقیزستان سال 2011 برای دست داشتن در برخوردهای قومی در جنوب قرقیزستان در یک سال پیش به مهلت به حبس ابد محکوم شده بود. در این درگیری ها 450 نفر کشته شده بودند که اکثرشان ازبک ها بودند. دادگاه اسکروف را همچنین در دست داشتن در کشتار یک کارمندی پلیس عیبدار کرده بود. عظیم جان اسکروف پرونده‌اش را دارای انگیزه سیاسی می‌خواند. بنا به خبرها بازبینی پرونده اسکروف در دادگاه عالی قرقیزستان با درخواست او و وکیل مدافعش صورت گرفت، زیرا در پرونده شرایط یا مسئله نو پیش آمده است. با گفته وکیل مدافع او نوربیک توکتاگولوف، این شرایط نو با درخواست کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد ارتباط دارد. 21 اپریل سال 2016 این کمیته اظهار نمود که اسکروف بیگناه است و طلب نموده است که او فوراً از زندان آزاد شود و کمیته از مقامات قرقیزستان خواسته است که برای در چند سال در زندان سپری کردنش جبران پولی پرداخت نمایند. و ترکش ماشین حامل مواد ترکنده در محله اساساً شیعه نشین بغداد منجر به مرگ دست کم 9 نفر و جراحت برداشتن ده ها کسی دیگر شد. با اطلاع رسمی روز 12 یول مرتله ماشین بارکش را در بازار میوه و سبزوات محله الرشیدیه واقع در شمال و شرق پایتخت عراق ترکاند. مسئولیت حمله را یگان گروه برداشت نگرفته است، اما مقامات عراقی انگشت اتهام سوی گروه دولت اسلامی کردند که ماه اخیر چندین حمله را انجام داده، باعث ҳамроҳии садҳо ироқӣ шудааст. шунавандагони арҷуманд, барои дарёфти ахбори бештар лутфан роҳбаред ба сомонаи интернети мо бо ангушт задан ба нишониҳои www.ozodi.org ё www.ozodi.tj. ва ҳоло як огаҳӣ дар бораи мавҷҳои пахши барномаҳои тоҷикии радиои Озодӣ.
شنونده ارجمند سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت ozodi.org گوش کنید.
ماجرای خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. اما اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. محبوس تاجیک گوانتانامو با جامعه سربستان همایش می‌یابد. محمدی دولتوف از زندان به بلگراد انتقال یافت. جامعه تاجیکستان تندگرو نیست. کمیته دین ادعای افزایش تندروی مذهبی در کشور را رد کرد. و دست تاجیک در گریبان تاجیک. در شهر چلیابینسک روسیه 5 تاجیک را در قتل یک مهاجر دیگری تاجیک عیبدار می‌کنند. سفیر ایالات متحده در سربستان کایل سکوت روز 12 یول با پخش اظهارات در شهر بلگراد نخست از حکومت سربستان برای پذیرش دو زندانی سابق گوانتانامو اظهار سپاس کرد. در ادامه او گفت که از روی تصمیم هر دو جانب سابق زندانی های گوانتانامو شهروند تاجیکستان و یمن به جامعه سربستان همایش می‌یابند. روز دوشنبه 11 یول محمدی دولتوف شهروند تاجیکستان و منصور احمد سعد ادایفی شهروند یمن از سربستان انتقال یافتند. شماره محبوسان گوانتانامو همکنون تا 76 نفر کاهش یافته و به اطلاع مقامات آمریکایی برای در کشور خود جای دادن 27 نفر دیگری آنها کشورهای خارجی اظهار آمادگی کردند. سفیر آمریکا همچنین گفت اکنون این دو نفر شانس برای شروع زندگی نو دارند. تفصیل در این باره در گزارش همکار ما خیرامان بخازاده.
مقامات ایالات متحده آمریکا از حکومت سربستان برای آمادگیش در قبول دو زندانی خارجی گوانتانامو در این کشور اظهار سپاس کردند. ویکتوریا نولند، یاور وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در یک نشست خبری در شهر بلگراد شام روز 11 ایول در حضور نخست وزیر سربستان الکساندر ووچیچ گفت که ماموریت اوباما از چنین همکاری سربستان اظهار سپاس میکند. این قضیه به همگان معلوم شده است و با استفاده از فرصت من از سربستان و نخست وزیر از نام پرزیدنت اوباما اظهار سپاس میکنم که در تغییر مکان کردن سابق زندانی های گوانتانامو در قطار دولت های دیگری اروپایی سهم گذار شده است. این سهم اروپایی ها در بسته شدن زندان جزیره گوانتانامو قابل قدردانی است. روز دوشنبه 11 ایول محمدی دولتوف شهروند تاجیکستان و منصور احمد سعد ادایفی شهروند یمن به سربستان انتقال یافتند. شمار زندانی های گوانتانامو همکنون تا 76 نفر کاهش یافته، با اطلاع مقامات آمریکایی برای در کشور خود جای دادن 27 نفر دیگری آنها کشورهای خارجی دیگر اظهار آمادگی کردند. در اظهارات مطبوعاتی خود نخست وزیر سربستان الکساندر ووچیچ گفت اقدامی که سربستان کرده است کاری است که دیگر کشورهای اروپا از جمله آلمان هم کرده است.
این کاری است که ما با عنوان یک شریک در عملیات زیادی صلح‌آمیز از قبرس و لبنان سر کرده تا آفریقای مرکزی انجام دادیم. سربستان با اجرای نقش همکارش در تقویت صلح جهان ادامه می‌دهد.
آژانسی رویترز از قبل یک مقام پنتاگون نوشته است که این برای نخستین بار است که ایالات متحده آمریکا زندانی های گوانتانامو را در سربستان جای میکند، ولی مقامات سربستان در بلگراد هنوز آماده نشدند که درباره شرط و شروط نگهداری دو زندانی گوانتانامو در قلمرو خود صحبت کنند. مقامات دفتر نخست وزیر سربستان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که همه تصمیم در این زمینه از جانب مقامات بلندپایه این کشور گرفته می شود. درباره تصمیم انتقال دولت به کشور سیوم گفته می شود که هنوز 6 سال پیش 6 ساختار حکومتی آمریکا تصمیم گرفتند که او را نه به تاجیکستان بلکه به مکان امنی دیگر انتقال دهند. سبب این با فشاری های دولت به مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار گرفتنش در زندان های تاجیکستان بوده است. از روی گمان های مفتشان آمریکایی دولت به عنوان یک عضو حرکت اسلامی ازبکستان در قرارگاه های تروریستی القاعده تمرین دیده است، اتهامی که خود هیچگاه اعتراف نکرده است. ساختارهای حفظ حقوق تاجیکستان میگویند که درباره تصمیم به سربستان انتقال یافتن دولت خبری ندارند. در وزارت امور داخلی این کشور به رادیوی آزادی گفتند که در این باره از مطبوعات آگاه شدند، ولی در دست آنها هیچ اطلاعی درباره این شهروند تاجیکستان موجود نیست. از روی اطلاعی رسمی محمد دولت 38 ساله و ساکن ناحیه 5 تا زمانی به سربستان انتقال یافتنش تقریبا 14 سال زندگیش را در زندان آمریکایی گوانتانامو در کوبا سپری کرده است. محمد دولتف توسط وکیل دفاعش گفته بود که او را سال 2001 نیروهای امنیتی پاکستان با اتهام عضویت در سازمانهای تروریستی دستگیر کردند و به دست سربازان ایالات متحده دادند. او گفته بود که در پی ناآرامی‌های سالهای 92 تاجیکستان به افغانستان رفته و در آنجا زندگی میکرد و بعد شروع عملیات ضد تروریستی در افغانستان در سال 2001 به پاکستان رفته است. در گذشته این محبوس تاجیک بیشتر در مطبوعات با نام عمر عبدالله یاد میشد، ولی سال 2010 مادرش شمیگل نورالله و به رادیوی آزادی گفت که نام نه عمر عبدالله بلکه در اصل محمدی دولتف است و از مقامات تاجیکستان خواسته بود که فرزندش را به کشور بیارند. روز 12 ایول به رادیوی آزادی در جماعت شهرک 5 واقع در مرکز ناحیه 5 گفتند که مادری دولتف خانم شمیگل نورالله یک سال پیش درگذشت و حالا پدری او فتحی دین دولتف زنده است. زمانی که دولتف به گوانتانامو انتقال یافت سال 2001 بود و آن زمان شمار محبوسان این زندان تا 600 نفر می رسید. شمار عمومی شهروندان تاجیکستان در گوانتانامو با 12 نفر می رسید و تا امروز اکثر آنها به تاجیکستان استردار شدند.
اظهار سپاس امریکا از مقامات سربستان به خاطر پذیرفتن دو محبوس سابق گوانتانامو که یکی از آنها شهروند تاجیکستان است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کمیته دین تنظیمی انانه و جشن مراسم های ملی تاجیکستان نگرانی ها را در رابطه با افزایش تندگرایی مذهبی در کشور رد کرد. سازمان های بین المللی ماه های اخیر از محدود شدن آزادی های مذهبی شهروندان تاجیک انتقاد و با نقطه اشاره می کنند که ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باعث بالا رفتن تندگرایی مذهبی در کشور خواهد شد. این ادعا را مقامات رسمی و کارشناسان چگونه تشریح می کنند؟ از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه سروی نوزی روح الله می شنویم.
سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین روز سه‌شنبه 12 ایول ضمن نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت ادعا درباره آن که گویا بستن حزب نهضت اسلامی به عنوان حزب تروریستی نیست به آتش تندگرایی در کشور روغن ریخته است حقیقت ندارد. او گفت
تجربه کشورهای همسایه هم نشان می‌دهد که مثلا با آن آزادی که مثلا در بعضی کشورها هست فعالیت حزب‌هایی که خاراکتر دینی دارند فعالیت بیش از ده ها یا که صد ها فعالیت آزادی حزبای خاراکتر دینی دارند سبب نشده است که مثلا افرادگرایی خواسته شود. برعکس یک گروه در زمینه اعتقاد بدبینی نسبت به گروه انتگانیزم و دیگر و دیگر.
این در حالی است که در این اواخر سازمان های بین المللی از محدود شدن آزادی های مذهبی شهروندان تاجیک انتقاد کرده و اشاره می کنند که ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی میتواند افزایش توندگرایی دینی را در برابر اسلامی معتدل بیشتر کند. قبلا جورج روبرت رئیس کمیسیون بین المللی آزادی های مذهبی در امریکا گفته بود سرکوب شدن فعالان معتدل و مستقل دینی اسلام نه به کاهش بلکه به افزایش توندگرایی در جامعه سبب خواهد شد. کمیسیون بین المللی آزادی های مذهبی میگوید در طول 6 سال اخیر یعنی از زمانی به اجرا درآمدن قانون آزادی وجدان در ده ها مسجد در تاجیکستان بسته و به جایهای جمعیتی تبدیل شدند. اما مسئولان کمیته دین میگویند تلاش آنها نه مبارزه با پیروان اسلام بلکه با افراد تندگراست که قصد خراب کردن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان را دارند. حسین شاکر فرهبر ریاست اتحادیه های دینی در کمیته دین میگوید افرادگرایی دینی که در کل کشورهای اسلامی وجود دارد هدفش جدای اندازی است و این گروه ها میخواهند توسط افرادگرایی دینی سر قدرت بیایند. اما تحلیلگران میگویند حالا پیدایش افرادگرایی دینی زیاد از فضاهای حاکم در کشورها وابسته نیست. به نظر سعدی یوسفی کارشناس مسائل دینی در جهان امروز زمینه های توندگرایی مذهبی زیاد شده خاراکتر دیگر را به خود کسب کرده است. به گفته او حتی افراد به گروه های افراطی پیوستند که آنها از هر لحاظ آزاد بودند. او با آوردن مثال میگوید
در خود آسیای میانه یکی از کشورهایی که خیلی از لحاظ آزادی مذهبی برخوردار از کشور قرقیزستان است، ولی از همین کشور خیلی تعداد بزرگی از شهروندان رفتن و به داعش پیوستند. حتی در آخرین انفجارهایی که در ترکیه در استانبول که مسئولیت او را داعش به گردن گرفت نیز گفتند شهروندان قرقیزستان دست داشتند که به نمایندگی از داعش ترکیه را انجام دادند. به همین خاطر یعنی این نظریه بازم مسئله نسبی میشود.
سعدی یوسفی میافزاید که حالا پیدایش توندگرایی دینی تو اندازه مجازی شده است و بیشتری آنهایی که به داعش پیوستند با انگیزه فکری به این کار دست دادند. این هم در حالی که طبق اطلاع رسمی حالا بیش از 1000 شهروند تاجیکستان در جنگ های سوریه و عراق شرکت میکنند و سال گذشته نزدیک به 1000 نفر با اتهام افرادگرایی در تاجیکستان بازداشت شدند. تحلیلگران تاکید میکنند که حکومت تاجیکستان از زمان جنگ شهروندی تا به حال با افرادگرایی و توندگرایی مذهبی دست به گریبان است. خود حکومت تاجیکستان هم قبلا اعلان کرد که با وجود مشکلات اقتصادی کشور در تمام سمت ها مبارزه را با افرادگرایی و تروریسم تقویت بخشیده است و به زودی استراتژی نوی ملی مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را برای سالهای 2016-2020 قبول میکند. دوامی چند سال اخیر در تاجیکستان گروه های مثل حزب التحریر، سلفیه، جماعت تبلیغ پیدا شدند که دادگاه عالی تاجیکستان آنها را تروریستی و اکستریمیستی اعلان کرده فعالیتشان را در قلمرو کشور منع نموده است. گفته می شود این گروه ها به گفته مقامات تاجیکستان با راه های پنهانی شهروندان کشور را به صف خود جلب نموده به جنگ های عراق و سوریه و یا تخریب کاری در داخل تاجیکستان تشویق میکنند. اما در همین حال مسئولین کمیته دین تنظیم انانه و جشن و مراسم ها میگویند در سال روان علیه 14 امام خطیب پرونده جنایی آغاز شده است که اساسا با جرم عضویت در رویه های ممنوعی سلفیه و اخوان المسلمین گمان بر بودند. سروین زیروحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی کمیته دین تنظیم انانه و جشن مراسم های ملی تاجیکستان رد شدن سر و صدا ها در رابطه با افزایش توندگرایی مذهبی در کشور بعد از ممنوع اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. پرواز هواپیماهای چارتری به ترکیه از سمت‌های دوست داشته استراحت تابستانه شهروندان روسیه روزهای نزدیک از سر گرفته می‌شود. در این باره وزیر نقلیات روسیه ماکسیم سکالوف در صحبت با خبرنگاران در شهر سنت پیتربورگ اطلاع داد. از این پیش نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودیف با وزارت نقلیات و دیگر نهادهای دولتی امر کرد که تا یک هفته پیشنهادهای خود درباره از سرگیری پروازها روسیه و ترکیه را تهیه کنند و هم در این پیشنهادها به تامین امنیت در نقلیات اهمیت ویژه داده از تشکیل پرواز در خط سیرهای که خطر حمله تروریستی زیاد است پرهیز نمایند. بعد 8 ماهی بحران دیپلماتی بین مسکو و انقره صبح 9 ایول نخستین هواپیمای چارتری روسیه به فرودگاه انتالیه ترکیه نشست. هواپیمای روسیه اویالینی نخستین گروه سیاحان روس را بعد آن به ترکیه آورد که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در پایان ماه ایون رسما تحریم سیاحی به ترکیه را از بین برداشت. از آخر سال گذشته بعد از ماجرای سقوط هواپیمای روسیه Su-24 از سوی هواپیمای ترکی، تیرباران یکی از خلبانها و بحثی در قلمرو ترکیه یا سوریه نابود ساختن این هواپیما، مسکو همه رابطه اقتصادی با انکارا را منع کرد، قطع کرد و به سیاحان روس دستور سرپیچی از استراحت در فراغتگاه‌های ترکیه را داد. اما 30 ایون در پی دریافت نامه همتای ترکش رجب طیب اردوغان که به گفته مسکو در آن برای سقوط هواپیما عذرخواهی میشد، پوتین دستور داد تا راه سیاحت به ترکیه را از نو باز کنند. در همین حال بعضی تحلیلگران از آن ایزوری نگرانی میکنند که اثرگیری پرواز هواپیماهای چارتری به ترکیه با آسایشگاه‌های ساحلی بحری روسیه ضربه جانگاه خواهد زد. ولی ایرینا تیورینا، سخنگوی اتحادیه سیاحی روسیه، در صحبت با رادیوی آزادی این نگرانی ها را بیهوده خواند و گفت که آسایشگاه های روسیه بعد از 2-3 ماه یعنی بعد از سرد شدن هوا خالی میمانند.
پیش از همه ما هنوز نمیدونیم که پروازهای چارتری کی از سر گرفته میشوند. وعده های از قبیل بزودی معنی ندارند. ما نیم سال باز و از آن هم بیشتر این گونه وعده ها درباره احیای بزودی پروازها به مصر رو میشنویم، ولی تغییر نیست. اگر پرواز هواپیماهای چارتری بگیریم ماه ایول هم شروع شوند، این برای فراغتگاه های وطنی تأثیری جدی نخواهد داشت، زیرا همه راحت ها به فراغتگاه های ساحل بحری داخلی روسیه علاقه فروخته شدند و گمان است که کسی از سفر بگیریم به سوچی به خاطر استراحت در ترکیه سرپیچی کند. گپسریان است که دست کشیدن از راحت بدون جریمه غیر ممکن است و طبیعی است که کسی نمیخواهد پولش تلف یابد، به ویژه اگر برای اهل خانواده اش راحت خریده باشد. اما در صورت احیای پروازهای چارتری ماهای سپتامبر و اکتبر شهروندان روسیه فقط به ترکیه خواهند رفت، زیرا در این ماه‌ها هوا در فراغتگاه‌های روسیه سرد می‌شود. ولی بازم تکرار می‌کنم، ما هنوز نمی‌دونیم که پروازهای چارتری کی شروع می‌شوند. پیشنهادها را درباره این پروازها باید تا آخر این هفته تهیه کنند. سپس این پیشنهادها یک مدت بررسی می‌شوند و معلوم نیست که آنها را می‌پذیرند یا نه. در صورت پذیرفته شدن این پیشنهادها، مؤسسه رسویاتسیا باید با پرواز برای هر شرکت هواپیمایی را در علاهدگی اجازه دهد.
خانم ایرینا تیورینا در ادامه صحبت با رادیوی آزادی افزود که اما وضعیت سال آینده کاملا تغییر خواهد خورد.
سال آینده بله، در صورت احیای پروازها به ترکیه طلبات به فراغتهای وطنی چونیم سال نخواهد بود. مردم ترکیه را انتخاب خواهند کرد، زیرا در آنجا سطح خدمت رسانی خیلی بالاتر است و صفت مهمانسراها نیز دیگر است و آنها استراحت all inclusive را پیشنهاد میکنند. فراغتگاه های روسیه که این گونه استراحت را پیشکش میکنند انگشت شمارند و قیمت این گونه راحتها هم به کرات بالاتر است.
ایرینا تیورینا، سخنگوی اتحادیه سیاحی روسیه، افزود که شهروندان روسیه با استراحت در ساحل بحر برتری میدیند، زیرا در اکثر مناطق کشور هوا سرد است و مردم بی‌طاقتانه تابستان را انتظار میشوند. با گفته مصاحب ما، امسال بر اثر بحران اقتصادی بیشتر شهروندان روسیه از استراحت دوم که معمولا در جایهای تاریخی داخل کشور میگذشت خودداری نمودند. در حالی که پرواز منتظم هواپیماهای چارتری از روسیه به ترکیه هنوز شروع نشده است، شرکت های سیاحی روسیه فروش راحت ها با پرواز از طریق هواپیماهای تجارتی را برآمانده اند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
مالی شنوندگان ارجمند، شما مطالب مجله خبری را می توانید از صفحه اینترنتی رادیوی آزادی و همچنین صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا و مطالعه کنید. مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. پلیسی شهری چلیابینسک روسیه 5 زاده تاجیکستان را با اتهام قتل یک مهاجر دیگر تاجیک دستگیر کرده است. جمعیت های تاجیکان این منطقه برای پیدا کردن قاتلان امرولا وهابوف 1,000,000 روبل جایزه مقرر کرده بودند. جسد این مرد 54 ساله صاحب 7 فرزند را روز 5 یول بعد 3 ماه غیب زدنش از جنگلزار در ولایت چلیابینسک از زیر خاک پیدا کردند. جزئیات دیگری این قضیه هم در گزارش همکاری ما میرزای سلیمپور.
روز 12 ایول به دست رادیوی آزادی ویدیویی رسید که لحظه های بازپرسی این نام یک زاده ناحیه جلالدین بلخی تاجیکستان را نمایش می دهد. در این نوار که روز 6 ایول ثبت شده است، این دست داشتنش در تشکیل کشتار امرولا و هابوفی 54 ساله را که نیز از همین ناحیه جلالدین بلخی است اعتراف می کند. امرولا و هابوف زاده منطقه عینی ناحیه جلالدین بلخی ولایت ختلان با پدری 7 فرزند که در بازار کشیرسک شهر چلیابینسک بودی می فروخت، روز 4 اپریل سال روان غیب زد. جمعیت های تاجیکان ولایت چلیابینسک برای پیدا کردن قاتلان این مهاجر تاجیک با مقامات پلیس 1,000,000 روبل جایزه مقرر کردند. جسد امرولا را بعد از 3 ماه جستجو روز 5 ایول از جنگلستان در ولایت چلیابینسک پیدا کردند و بعد انجام تشخیص الکی برای دفن به تاجیکستان فرستادند. بلافاصله بعد از پیدا کردن جسد پلیس 5 زاده تاجیکستان را که نیز در بازار کشیرسک کار می‌کردند دستگیر کرده است. رحمت جان یکی از دکانداران بازار کشیرسک در صحبت با آزادی گفت:
یک قاتلای هفته گذشته قبیلان اون مرده خودش ماه اپریل به نام نشان شده بود. همین وقت هم از کفت و کوب کردن هیچ علاج نشد. تای باید کارکنوی ارگان یافتن. رحمتی امروله به تلفنش یکی از همین گروه جنایتی گرفتگی بود. به خودش بجا کرده تلفن یک باره چه خیلی میشه سیم کارت میمونن. این بعد با وستی سپونینگ میقبونه چند وقت از اینه پدگیری میکنن.
در ریاست کارهای داخلی چلیابینسک کشف جسد امرولا و هابوف و بازداشت گومانبران با اتهام قتل این زاده تاجیکستان را تصدیق کردند، ولی ماکسیم لوپیف سخنگوی پلیس چلیابینسک گفت از بس که در این پرونده شهروندان خارجی میگذرند با آن مقام بین المللی دادند و پلیس تا انجام تفتیشات از ارائه جزئیات این پرونده خودداری میکند.
Уровень международный данного происшествия и лучше всего вам комментарии получить в Москве.
اسلام‌الدین رجبوف رئیس سازمان سامانیان جمعیت تاجیکان ولایت چلیابینسک در صحبت با آزادی با تکیه به مقامات انتظامی این منطقه گفت که در مجموع در رابطه با قتل امرولا و هابوف 5 نفر همگی زادگان تاجیکستان دستگیر شده اند.
کتیبه رفیس کودکی بوده اومده همون تشکیل کننده همین کار همش همون بوده درک حالا قطعی همه گویا که همون یک بچه شد یزنه شد همون گویا اویلوی و یک کربانی کردن ده این هم ارگانو معین کردگی بودن و یا را کفیدگی بودن و این دیگری ها شد گویا ما دعوت کردن که بیه خطونه بسپورنده چی میگریزه میگردیم.
حاجی موسی یکی از تاجیک‌های بانفوذ در چلیابینسک با آزادی گفت تایی 3 ماه اعلان جستجوی امرولا و هابوف در سراسر این ولایت و هم در اینترنت آویزان بود.
تو پولش گرفتی با اینا عذاب داده ماش چیکرا دست و پوچکوشا تریچ کتی پیچونده گشت سیکوش پیچ کرا بردا میگه وحشیانه گور کرے گیدیا وحشیانه گور کرے گی باور کنید مو با نوین 3 ماه فقط در تشکشات کوفتگو همو برادرمو که بودیم او پدر رحمتو با قتی مو هر همین گوجایی که مو میرفتیم قتی مو با ده همو کوفتگو همو برادر بودن.
با گفته همصحبتان آزادی در بازار کشیرسک بعد غیب زدن امرولا 1,760,000 روبل معادل تقریبا 27,500 دلار پول اونیس غیب زده است. حاجی موسی گفت مهاجران تاجیک الکی 1,000,000 روبل وعدگی برای یافتن قاتلان این مهاجری تاجیک را جمع کردند و آن را به پلیس چلیابینسک خواهند داد. اسلام‌الدین رجبوف رئیس جمعیت تاجیکان چلیابینسک گفت قتل امرولا و هابوف همه تاجیکان این قلمرو را در تشویش انداخت.
یار سولیزگر شده بود نه که من هیچ وقت بوری نه همین چیزام قدا دل همه مردم ترس و وحیما پیدا کرد که دیگر بسیاری وقت با خود ممکن چی فکر میکردیم که در عقل توغری نمیگیرد این مسئله.
بنا به آمار مقامات ولایت FMS خدمات فدرالی مهاجرت روسیه در حدود ولایت چلیابینسک 36,500 شهروند تاجیکستان کار و زندگی میکنند. جمع مهاجران تاجیک در روسیه را آمار رسمی حدود 870,000 نفر برآورد میکند. هر سال در روسیه بیش از 1,000 مهاجر تاجیک به علتهای مختلف وفات میکنند، از جمله با مرگ اجباری از دست هموطنهای خودی آنها.
از سوی پلیس شهر چلیابینسک روسیه دستگیر شدن 5 زاده تاجیکستان با اتهام قتل یک مهاجر دیگر تاجیک گزارش همکاری ما میرزای سلیمپور تقدیم شد. و شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور میشویم که شما مطالب مجله شامگاهی و همچنین خبرهای تازه تاجیکستان منطقه و جهان را میتوانید از سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. نشانه های سامانه ما این گونند: www.azadi.org یا www.azadi.tg. خارجی. و خوب اینجای نشر مجله خبر پایان می آباد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می مانید.